بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. ابن سینا چون علم خداوند به اشیاء رو علم حصولی ارتسامی میدونن، سلام علیکم، و علم حصولی چون که از راه صورت هست کلیه، لذا قائل شدن به این که علم خداوند به جزئیات و مادیات و محسوسات بر وجه کلی است نه بر وجه جزئی، به این معنا که علم خداوند به جزئیات و محسوسات به واسطه طبیعت کلیه و صفات کلیه اونهاست که نوعشون در خارج منحصر در فرد و شخصه. این خلاصه نظر ابن سینا بود که دیروزم به تفصیل توضیح داده شد. حالا ایشان میخوان یه مثال بزنن برای همین علم خداوند به جزئیات بر وجه کلی، و اون مثال علم منجم است به خسوف و کسوف. منجم خسوف و کسوف رو، ما گرفتگی و خورشید گرفتگی رو، از قبل پیش بینی میکنه از راه علم به سببشون، از راه علم به علتشون، که مثلا سبب خسوف هیلولت شمس است بین قمر و ارض، و سبب کسوف هیلولت قمر است میان شمس و ارض. این رو چون عالم است به حرکات کواکب، اینها رو حرکاتشون رو اندازه‌گیری میکنه. علم به اتصال و انفصال کواکب داره، یعنی اتصال به این معناست که یک کوکبی ناظر به کوکب دیگری باشد، که این رو بهش میگن اتصال دو تا کوکب، که در حرکتش کوکب ناظر به کوکب دیگری باشه. انفصال هم که خب جدا شدن از این حالت اتصاله، و اتصال کوکب یه مرتبه به تسدیسه، یه مرتبه به تسلیسه، تربیعه، یه مرتبه به تسلیسه، یه مرتبه به مقارنه است، یه مرتبه به مقابله است. اینا اقسام اتصال کوکبی است به کوکب دیگر. مقارنه و تسدیس و تسلیس و تربیع و مقابله، که حالا مثلا در قمر نسبت به شمس، این رو بعدن اشاره به توضیحش خواهم کرد. علم به اتصال انفصال کواکب داره، علم به حرکات کواکب داره. خب از راه سبب خسوف و کسوف پیش بینی میکنه زمان وقوع اینها رو به طور دقیق، یعنی به طوری که خلاصه یقینی است، یعنی خلافش محقق نمیشه. حالا در مورد مثلا همین شمس و قمر، حالا بد نیست که یه اشاره کوتاهی من به بحث حیویش بکنم. میدونید که معدل النهار و منطقه البروج و همینطور دایره استوا، اینا در اصطلاح هیئت و فلکیات بهشون دوائر عزیمه میگن، که دایره عزیمه اون دایره است که وقتی اون رو رسم میکنن کره رو به دو تا نیم کره تقسیم میکنه. حالا معدل النهار این روی سطح مهدب فلک الافلاک که اون فلک اطلس باشه، طبق حالا هیئت قدیم و هیئت بطلیموسی، روی سطح مهدب فلک نهم از مشرق به مغرب رسم میشه و کل عالم جسم رو به دو قسمت شمالی و جنوبی تقسیم میکنه، که اگر کوچک بشه این معدل النهار میشه دایره استوا، میشه خط استوا، چون خط استوا بر روی کره زمینه، و اگر خط استوا بزرگ بشه میشه معدل النهار. خب این روی سطح مهدب فلک الافلاک. دایره منطقه البروج اون یه دایره عظیمه است که روی سطح مهدب فلک هشتم از مشرق به مغرب رسم میشه، منتها منطبق بر معدل النهار نیست، بلکه در دو نقطه اعتدال ربیعی و اعتدال خریفی این معدل النهار رو قطع میکنه. این دایره منطقه البروج منطبق بر معدل النهار نیست، بلکه از سمت الرأس، یعنی اون نیمکره شمالی، به اندازه 23 درجه و خورده به طرف قطب شمال متمایله، که این 23 درجه و خورده بهش میگن میل کلی. وقت از طرف سمت القدم، از طرف پایین، یعنی اون قسمت جنوبی، نیمکره جنوبی عالم، به طرف قطب جنوب به همین مقدار، یعنی 23 درجه و خورده ای که بهش میل کلی میگن متمایله. بنابراین در دو نقطه قطع میکنه معدل النهار رو، که اون نقطه بالایی میشه نقطه اعتدال ربیعی یعنی اول بهار، و اون نقطه تقاطع پایینی میشه نقطه اعتدال خریفی یعنی اول پاییز. اون وقت خورشید که به گفته این دیروزی ها در فلک چهارمه سیر سالانش، چون آخه خورشید یه حرکت سالانه داره یه حرکت روزانه داره، شب و روز داره، حرکت سالانه خورشید که از مغرب به مشرقه مطابق با منطقه البروجه، نه معدل النهار. اگر خورشید حرکت سالانش مطابق با معدل النهار بود همیشه شب و روز مساوی بود، دیگه این فصول اربعه پیدا نمی شد، به وجود نمی آمد. علت اختلاف زمان شب و روز، مدت شب و روز، و همچنین پیدایش فصول چهارگانه همینه، که خورشید حرکت سالانش مطابق با منطقه البروجه. حالا ببینید این منطقه البروج رو چرا منطقه البروج میگن؟ سلام علیکم. منطقه به معنای کمربنده، بروجم اشاره است به برج‌های دوازدهگانه از فروردین تا اسفند. این برج‌های دوازدهگانه رو روی همین منطقه البروج در نظر میگیرن و حساب میکنن. وقت این برج‌ها رو چجوری حساب میکنن؟ فلک هشتم که بهش فلک البروجم میگن به خاطر همین برج‌های دوازدهگانه که در منطقه البروج در نظر گرفته میشه، که همون کمربند فرضیست که روی سطح مهدب فلک البروج ترسیم میشه. این بروج دوازدهگانه، ببینید فلک البروج که فلک هشتم باشه، این جایگاه کواکب ثابته از ثوابت. هفت تا فلک به گفته دیروزی ها از فلک اول تا هفتم، اینا جایگاه سیارات سبع، هر کدوم جایگاه یکی از سیارات هستن، از قمر گرفته عرض میکنم تا زحل. فلک هشتم جایگاه کواکب ثوابت هست، یعنی ستاره های ثابت چشمک زن، که البته اینا هم ثابت نیستن، یه حرکت بطیئی دارن که در هر 25,000 سال و 200 سال، 25,000 و 200 سال یک بار اون فلک البری بروج به دور مرکز عالم که میگفتن زمینه میچرخه، منتها حرکتشون کنده، مثل حرکت سیارات حرکتشون تند و سریع نیست. این ستاره های ثابت که تا زمانی که مرحوم حاجی منظومه رو نوشتن الفون و اشرون و اسنان بدت، مرحوم حاجی در فلکیات منظومه حکمت میفرمایند که کواکب و ثوابت و قد رصدت الفون و اسنان و اشرون بدت، یعنی ستاره های ثابتی که رصد شدن و نشانگیری شدن در آسمان اینها 1022 تا. وقت ببینید اینها که در فلک البروجن، از اجتماع هر چند تایی از اینها یه شکلی درست میشه، مثلا از اجتماع چند تاشون شکل بره درست میشه، این میشه برج حمل که فروردینه، از اجتماع چند تاشون شکل مثلا گاو نر درست میشه، این میشه برج ثور که برج اردیبهشته، همینطور حمل و ثور و جوزا و سرطان و اسد و سنبله و میزان و عقرب و قوس و دلو و جدی و حوت، که حوت شکل ماهیه که برج اسفند باشه. خب اینا بروج دوازدهگانه است که در منطقه البروج فرض میشه و در نظر گرفته میشه که خورشید در مسیر سالانش هر فصلی خلاصه 3 تا از این برج‌ها رو طی میکنه. خب ما هم قمرم که در فلک اوله، در سخن و قطر و زخامت فلک اوله که میگفتن که فلک اول که میچرخه اون قمرم میچرخه، قمرم حرکتی که به دور زمین داره مطابق با همین منطقه البروجه، یعنی اونم منتها این منطقه البروج رو در هر یه ماه، در هر 28 روز و خورده‌ای طی میکنه. خورشید در سال طی میکنه، ماه طی میکنه در 28 روز و خورده‌ای، یعنی هر روزی 12 درجه و خورده‌ای از این منطقه البروجی که 360 درجه است طی میکنه. خب وقت ببینید حالا مثلا در این حرکتی که ماه و خورشید در این منطقه البروج دارن، یه مرتبه حالت اتصال برای قمر به شمس رخ میده. یعنی چی؟ یعنی در این دایره‌ای که طی میکنه ما نسبت به خورشید، چون سرعتش بیشتر از خورشید و جلو میزنه از خورشید، خورشید هر روز 1 درجه از این دایره رو طی میکنه، دایره 360 درجه، این نزدیک به 13 درجه 12 درجه خورده طی میکنه. وقتی قمر در این حرکتش در این دایره که طی میکنه یه وقت نسبت به خورشید به حالت تسدیس میرسه، حالت تسدیس یعنی 1/6 از دایره 360 درجه، این یکی از اقسام اتصال قمر است به خورشید. یه مرتبه مثلا تسلیس 1/3، یه مرتبه تربی 90 درجه طی کرده نسبت به خورشید، که در منطق هم میخوندیم که لا شیء من القمر به منخسف به ضروره وقت تربی، هیچ وقت در وقت تربی، چرا؟ به خاطر این که در وقت تربی که تربی اول 90 درجه است، تربی دوم 200 عرض میکنم که چند، 3/4 میشه چند درجه؟ 280 70 درجه 270 درجه. هیچ وقت در این دوتا حالت خسوف یعنی گرفتگی نور قمر رخ نمیده. چرا؟ به خاطری که قمر ما بین شمس و چیز عرض میکنم که خورشید ما بین قمر و زمین هیچ وقت واقع نمیشه در این حالتهای تربیع تا اینکه بخواد نور قمر گرفته بشه و خسوف رخ بده. یه وقتم حالت مقارنه است، حالت مقارنه اول ماه، اول ماه که خورشید و ما با هم طلوع غروب میکنن، این حالت مقارنه است که از همون حالت اتصاله. یه وقتم حالت مقابله است که معمولا در نیمه ماه رخ میده، که حالت مقابله عرض میکنم که خورشید فاصله میشه میان قمر و ما و نور. بله بله میچرخه دیگه، این قمر، قمر میچرخه دیگه، یه جوری میشه که بله دیگه، یه جوری که حائل میشه خورشید، چون خسوف هیلوله شمس است بین القمر و الارض، بین ماه و زمین خورشید اگر واقع بشه میشه خسوف، که هیچ وقت در وقت تربیع در منطق میخوندیم که رخ نمیده. این عرض میکنم که حالت اتصال. و بعدم حالا از این حالتهای اتصال که چند تا شش تا حالت شد که وقتی فاصله میگیره، مثلا حالا کوکب، حالا قمر یا شمس، هر دو تا کوکبی که با هم حساب میکنیم اینو بهش حالت انفصال میگن. خب حالا وقتی که منجم از روی علم به اسباب خسوف و کسوف، یعنی حرکات خلاصه کواکب، اتصال و انفصالشون با یکدیگر، از روی اینها اندازه‌گیری میکنه و به طور دقیق پیشبینی میکنه که در فلان زمان، در فلان ساعت و دقیقه و ثانیه مثلا خسوف اتفاق میفته یا کسوف اتفاق میفته، خب این از راه علم به سبب علم به خسوف و کسوف پیدا میکنه. منتها این خسوف و کسوفی که علم پیدا میکنه این کلیه. چرا؟ به خاطری که اگر هزار تا مثلا فرض بفرمایید، الان امروزی ها میگن، میگن که ما منظومه های شمسی داریم، شما الان فرض بفرمایید که مثل همین عالمی که الان ما داریم بعدش زندگی میکنم، این عالم اجسام، یه عوالم جسمیه دیگری هم باشه، اونا هم همینجور قمر و شمس و همین حرکات رو داشته باشه، خب و همین حرکات مثل همین مطابق با همین حرکاتی که الان در عالم اجسام ما اینها دارن، خب این علمی که به خسوف و کسوف منجم پیدا کرده بر همه اون خسوف ها و کسوف ها صادقه، کلیه. خب تا اینجا هنوز مثال نشده برای ما نحنفی، برای علم خداوند. یه تتمه ای هم داره، یه تکه دیگر هم باید اضافه بشه. حالا فرض بفرمایید منجم از روی یک دلیلی فهمید و دانست که یک خسوف یا کسوف بیشتر رخ نخواهد داد در خارج، درسته علم او علی وجه کلیه نه، یعنی علمش به خسوف و کسوف به صورت کلیست و منطبق بر هر خسوف و کسوفی که در خارج رخ بده هست، اما اگر از یه جایی با یه دلیلی، به قول ابن سینا به حجت ما، با یه دلیلی علم پیدا کرد که نه، یک خسوف بیشتر رخ نخواهد داد در خارج، مثلا مرحوم خواجه علیه الرحمه در تجرید الاعتقاد یا تحریر الاعتقاد که با شرح علامه هلی کشف المراد میشه، در اول بحث معاد ایشون این بحث رو مطرح کرده از باب حالا مقدمه بحث معاد، که آیا خلق عالم دیگری مثل عالم اجسامی که ما درش هستیم امکان داره یا نداره. اونجا این بحث مطرح شده، علامه هلی شارح میفرمایند که اوائل یعنی حکما اونها معتقدن که نه، امکان خلق عالم دیگری مثل این عالم جسم ما وجود نداره. چرا؟ به خاطر این که اگر عالم دیگری مثل عالم ما باشه، یا این که با این عالم ما در یه نقطه تماس داره یا اصلا تماس نداره. در هر دو صورت خلأ لازم میاد، یعنی فضایی که شاغل جسمی نباشه، و خلأ محاله، که در شرح منظومه برهانش اقامه شده در بحث طبیعیات که امتناع خلأ باشه. نه، فضایی که شاغل جسمی نباشه ما نداریم. ملأ هست، یعنی هر فضایی شاغل یه جسمیه. نمیشه یه فضایی باشه که شاغل هیچ جسمی نباشه. و اگر یه عالم دیگه‌ای مثل عالم ما باشه، چون شکل طبیعی اجسام کره است، اون عالم هم باید مثل عالم جسم ما کره باشه. و حالا این دوتا کره یا در یه نقطه‌ای با هم تماس دارن یا اصلا تماس ندارن. در هر دو صورت میانشون خلأ لازم میاد، یعنی فضایی که شاغل جسمی نباشه. البته محقق طوسی اشکال کردن، جواب دادن از این دلیل و حکما. خواستم حالا این رو عرض بکنم که مثلا فرض بفرم منجم از روی این دلیلی که اوائل و حکما اقامه کردن به این نتیجه رسید و به این دانش رسید که یک خسوف بیشتر در خارج تحقق پیدا نکرده. اینجا میشه مثال برای علم خداوند به جزئیات علی وجه کلیه. خب این تمام میشه عبارت ابن سینا. بعد مرحوم آخون میفرمایند که این نظریه‌ای که مشائین دارن، سرانشون مثل ابن سینا دارن، که علم خداوند رو به اشیا حصولی میدونن، ارتسامی میدونن به واسطه صور مرتسمه و ماهیات اشیا که در ذات رسم هستن میدونن، این قول درستی نیست. اما نه به خاطر اشکالاتی که خواجه به این قول وارد کرده در شرح اشارات. دیروز عرض کردم تنها جایی که خواجه به شرطی که در اول شرح اشارات بر خودشون گذاشتن، که خودشون رو ملتزم دانستن که در شرح اشارات به ابن سینا اشکال نکنن، مرام او رو توضیح بدن، تنها جایی که از این شرط خواجه تخلف فرمودن همین بحث علم خداوند است به ممکنات، همین بحث قول به صور مرتسم است. اشکالاتی وارد کردن خواجه، ایشون فرمان نه به خاطر اون اشکالات، چون ما از اون اشکالات در جلد ششم جواب دادیم، به خاطر چیز دیگری قول به صور مرتسمه درست نیست. و اون چنان که قول اشراقیینم که خواجه علیه الرحمه اون قول رو اختیار کرده در شرح اشاراتم، اون قول رو تأیید کرده که قول به علم فعلی باشه، یعنی قول به این باشه که صفحات الاعیان اندالله که صفحات الازهان اندنا، که یعنی وجود خارجی اشیا و ممکنات معلوم حق تبارک و تعالی هستن، که این به عنوان علم فعلی خداوند درسته. ایشون می فهمن اونم درست نیست در باب علم ذاتی خداوند، نه قول به صور مرتسمه، نه قول اشراقیین که قول به علم فعلی باشه. اینها هیچ کدوم برای علم ذاتی خداوند صلاحیت ندارن. چرا؟ به خاطر این که علم ذاتی خداوند باید سه تا شرط داشته باشه. یکی همین جور که میگیم ذاتی، ذاتی خداوند باشه، عین ذات باشه. دیگر این که تفصیلی باشه. سوم این که ازلی باشه، یعنی سبقت بر وجود اشیا داشته باشه. و هیچ کدام از این دو قول این سه تا شرط رو ندارن. اما قول به صور مرتسمه ذاتی نیست. عرض میکنم که قول به صور مرتسمه درسته که ازلی هست، تفصیلی هست، ولی ذاتی نیست. قول به علم فعلی هم که شیخ الاشراق قائله اون ازلی نیست، پیش از وجود اشیا نیست، خداوند باید سابقه بر وجود اشیا علم به وجود اشیا داشته باشه. و لذا ایشون میفرمان که ما بحث علم رو در جلد ششم مطرح خواهیم کرد و اونجا نظر صدر المتعلهین در باب علم ذاتی خداوند به علم اجمالی در عین کشف تفصیلی است که از راه قاعده بسیط الحقیقه کل الاشیاء و لیس بشیء منها اثبات میشه و به این ترتیب این فصل تمام میشه و فصل بعدی یک فصل نسبتاً طولانی است، 12 صفحه است تقریبا و دیگه چون هفته آیندم که به ایام البیز برخورد میکنه و خب طبیعتاً درس ها تعطیله، یه فردایی داریم ما که با اجازه آقایون دیگه شروع فصل بعدی رو میذاریم برای هفته بعد از هفته آینده، یعنی بعد از ایام البیز. عبارت رو ملاحظه بفرمایید. خب عبارت رسید به اینجا که ثم قال و نعود و فنقول. ابن سینا سپس فرموده که ما حالا بر میگردیم و اینجور میگیم، میخوام مثال بزنه، کما انک اذا تعلم حرکات سماوات، نسخ بدل سماویات داره. مثال میخواد بزنه برای علم حق به جزئیات که علاوه چن کلیگن هست، میفرماید چنان که اگر شما مثلا منجم باشی و علم داشته باشی به حرکات افلاک یا افلاکیان که کواکب باشن، بنابراین نسخ بدلی که سماویاته، کلها همه اون حرکات رو خلاصه بلد باشی، فانت تعلم کل کسوف و کل اتصال و کل انفصال جزئی یکونو به عینه ولکنه علا نحو کلی، در این صورت شما علم خواهی داشت به هر کسوفی و هر اتصال، خلاصه حالا قمر و شمس یا دو تا کوکب دیگه، و هر انفصال که مقابل اتصاله، هر اتصال انفصال جزئی که کی مثلا قمر مثلا تسلیس پیدا میکنه نسبت به شمس، کی تسلیس، کی مقارنه، کی تربی، کی مقابله، و هر انفصال جزئی که یکونو به عینه که اون متعینه و متشخص اون اتصال انفصال جزئی عینن به او علم پیدا میکنی، ولی ولکن این علم شما بر وجه کلی است. این تا اینجا بر وجه کلی. چرا؟ لأنک تقول فی کسوف ما، به خاطر این که شما در یک کسوفی اینجوری میگی که انهو کسوف یکونو بعد زمان حرکت یکون و لکزا من کزا الا کزا شمالیان فسیفیان یا نسخه بدل نصفیان، ینفصل القمر منه الا مقابلت کزا. مرحوم حاجی از این ینفصل القمر ایشون میفرمایند که معلوم میشه که مراد ابن سینا از کسوف خسوفه. چرا؟ چون انفصال قمر رو داره مطرح میکنه، پس معلوم میشه که مثلا عرض میکنم خسوفه در اینجا منظورش که همون ماه گرفتگی باشه، نه کسوف که خورشید گرفتگی باشه، حالا فرقی نمیکنه. حالا لعنک تقول فی کسوف ما، به خاطر که شما مثلا در یه خسوفی، حالا به جوری که معلوم حاجی میفرماید، اینجوری میگی که این کسوف کسوفیست که بعد از زمان حرکتی واقع میشه که اون حرکت لکزا یعنی للقمر، به خاطر او ینفصل القمر که بعدن میگن که برای قمره، من کزا از برج حمل مثلا الا کزا به برج ثور، یعنی وقتی داره حرکت میکنه قمر از برج حمل به برج ثور، که این حرکت هم شمالیان فصیفی، این حرکت در نیمکره شمالی اتفاق میفته، چون اون برج رو به تابستان هم هست، یعنی در بهاره ولی رو به تابستان. این اگر فصیفی باشه، اگر نصفی باشه یعنی در اون نصفه شمالی، این حرکت در اون نصفه شمالیه. خب ینفصل القمر، اون وقت جدا میشه قمر منه از این زمان، از این زمان حرکتی که داره میکنه جدا میشه، الا مقابلت کذا، به سوی مقابله با خورشید، که خلاصه روبره بشه به خورشید، خورشید میان او و زمین فاصله بکنه و خسوف رخ بده. بعد و یکون بینه و بین کسوف مثله سابق له او متأخر عنه مدت کذا. منجم اینا هم به طور دقیق پیش بینی میکنه که میان کسوف قبلی و کسوف بعدی چه زمانی فاصله میشه، و کذالک بین الکسوفین الاخرین، بین دو تا کسوف دیگه، چون از قبل اینا میان پیش بینی میکنن از قبلها، بین دو تا کسوف باز بعدی چقدر فاصله میشه، حتی لا تقادر عارضن من عوارض تلک الکسوفات الا علمته، به جوری که لا این علم شما که تعلم و گفتیم قبلن که شما علم داری به حرکات سماد و لذا اینجوری میگی پیش بینی میکنی، حتی لا تو قادر آرزن، این علم شما خلاصه فروگذار نمی کند هیچ صفتی از صفات اون کسوفات رو، یعنی فاصله زمانی میانشون و خلاصه همه جزئیاتشون رو، الا علم تو، مگر اینکه شما میدونی، منتها ولکن نکه علم تو کلی، ولی این علم شما به خسوف یا کسوف این کلیه، چون مفهوم کلیه دیگه. هزار تام خلاصه در خارج این همین خسوف و کسوف اتفاق بیفته، این مفهوم برش صادقه. چرا؟ لأن هذا المعنى قد يجوز ان يهمل على كسوفات كثيره كل واحد منها يكون حالت تلك الحال. چرا دیگه؟ چرا؟ خب برای که مفهوم کلیه، چون از راه مفهوم دیگه، اینا رو ما در جلسات قبل گفتیم دیگه، میدونم، ولی مفهوم کلیه. ببینید در منطق میگن که شمس در عالم اگرچه هست فرد، مثل آن هم میتوان تصویر کرد. شما الان بنابر امروزی ها که میگن ما منظومه های شمسی داریم، عرض کردم اگر حالا فرض کنید مثلا یه عالم دیگه هم این همین عالم ما الان هست با همین شمس و قمر و با همین حرکات،
نه
بله محاسبه که روی همین عالمه، ولی چون در قالب مفهومه، مفهوم کلیه، یعنی مفهوم کاری نداره. توجه میکنه شما الان مفهوم زید، اگر 100 نفر مثل همین زیدی که الان در خارجن در خارج باشن، این مفهوم زید بر همه اینها صادقه، یعنی ابایی از انطباق بر کثیرین نداره، این خاصیت مفهومه. چون عالم ذهن هم اونطور که قبلا عرض کردم عالم ارساله، عالم اطلاقه، مفهوم کل، یعنی این به مفهوم خسوف علم پیدا میکنه، منتها مفهومی که حالا بعدن میخواد در خارج فرد پیدا بکنه. حالا معمولا اینم دارن، حالا این تتمش هم الان میاد که جواب فرمایش شما باشه. ولکن چرا؟ لأن هذا المعنى قد يجوز ان يهمل على كسوفات كثيره، که هر کدام از اون کسوفات یکون حاله تلک الحال، وضعش همین وضعی باشه که این محاسبه کرده، یعنی با همین حرکات و با همین میزان حرکات. و حالا لکن نکه تعلم و به حجت ما. این جواب فرمایش شما. لکن شمای منجم با یه دلیل دیگری، با یه دلیلی این علمم داری که ان ذالک الکسوف لا یکون الا واحدا بعینه. یه کسوف بیشتر اتفاق نمیفته، یه عالم بیشتر نداری، همینه، و یه کسوف هم بیشتر اتفاق نمیفته. پس بنابراین علم به همین جزئی داره، منتها علاوه چن کلیه، با یه مفهوم کلی که منحصره در همین فرد معینه، که میشه مثل همون علم خداوند. این مثال میشه برای علم خداوند. و هازا لا یدفع الکلیت ان تذکرت ما قلناه قبلو. و هازا، و این که شما به حجت دیگری میدانی که یک کسوف بیشتر رخ نخواهد داد، این منافات با کلی بودن علم شما نداره که علم شما علاوه چن کلیین باشه. چرا منافات نداره؟ ان تذکرت ما قلناه، اگر که به یاد بیاری اون چیزی که در این دو صفحه گفتیم، توضیحاتی که دادیم، که بالاخره این علم، علم مفهومیه و کلیه، منتها منحصر در یک فرده. خب نه، میخوام یه مثالی بزنیم که از راه علم به سبب علم پیدا کنیم. باشه، ولی از راه علم به سببه دیگه. مثال برای علم خداونده. منجم نه دیگه، اون از اولش فرمود که، از اولش فرمود که تعلم و حرکات السماوات کلها. بله، خب به خاطر این که اصلا توجیه و تبیین مشراین اونه در باب علم خداوند. منطقه بقیه چیزاش هم نباید قیودش رو فراموش کنیم. ما مثال میخواییم بزنیم، باید مثالی باشه که بالاخره از جهات گوناگون.
الان ما تو همین زندگی خودمون که امتحانی داریم و صحبت داریم، این کلی علاوه بچه جزئیه؟
بله.
این علم باب محسوسات
نه 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 نه، این علاوه جن کلی نیست. نه، چون من از راه چشمم دارم شما رو میبینم. نه نه، اصلا از راه چشمم دارم میبینم شما. این چطور میتونه کلی باشه؟ کو مفهوم؟ نه دیگه، میدونم اون کلی که ما داریم میگیم، اون صورتی که میگیم، یعنی ماهیت، یعنی طبیعت، یعنی تعقل، یعنی ادراک تعقلی باشه. ابن سینا میخواد بگه که ادراک جزئیات توسط خداوند، از سوی خداوند، ادراک تعقلی است. توجه میفرماید علاوه جن کلی، یعنی ادراک تعقلی، یعنی نیاز به چشم و گوش نداره، نیاز به حواس نداره.
جزئیتش
از ما به اتصال حالت ما به خواهد. درسته، بله 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 بله، خود اون صورت. اگر چند نفرم مثل مثلا زید باشن، این برش صادق. بله، منطقه الان که نیستن دیگه.
درست،
الان که این هم ما میدونیم که نیستن. اونم میشه مثال، اگر منطقه از راه سبب نیست، انفعالیه. بله، انتها نقل و الفاظه، نقل الفاظ ابن سینا تمام شد. حالا صدر المتعلیین میفرمان و بالجمله فمذهب الشیخ ان علمه تعالی به جمیع الموجودات حتی شخصیات علی الوجه الکلی. عقیده شیخ اینه که علم خداوند به همه موجودات حتی جزئیات و محسوسات علم تعقلی است علی وجه الکلی. و لیس معنا ذلك انه یعلم طبایع الاشیاء و نوعیاتها لا شخصیاتها. که دیروز اینو گفتم، فرق است بین این که کسی علم به جزئیات رو انکار کنه یا بگه خداوند علم به جزئیات داره علاوه چن کلیه، که این دومی رو اینا دارن میگن. و لیس معنا ذلك، معنای این عقیده شیخ این نیست که خداوند ماهیات و انواع اشیاء رو علم داره، نه جزئیات و افرادشون رو. حتی یلزم ان یقیب ان علمهی بعض الخصوصیات، تا این که لازم بیاد که مخفی بشه از علم خداوند جزئیات و شخصیات و خصوصیات. بعض الخصوصیات یعنی این محسوسات، چون بالاخره مجردات هم اونها هم تشخص دارن، اونها هم تعین دارن، گرچه تشخصشون کلیه به کلیت عرفانی، اما این بعض الخصوصیات که همین مادیات باشن. کما توهمه بعضهم، چنان که بعضی اینجوری گمان کردن و لذا در کتب کلامی اشکال کردن به مشایی که شما علم به جزئیات را منکرید. بل مذهبه کما نص علیه، بلکه عقیده شیخ چنان که تصریح کرده برش اینه که ان البارعه یعلم الشخصیات کلها، خداوند خالق عالم همه جزئیات رو مجرد و مادی همه رو عالم است. کما یعلم الاجناس یعلم الاجناس والانواع، چنان که به کلیات عالمه، یعنی به اجناس و انواع، به جزئیات هم عالمه، منتها علمش به جزئیات علاوجن کلیینه. علاوجن کلیین یعنی چی؟ یعنی این جمله، یعنی این نصف سطر. لکنه یعلمها به نعوت و صفات کلیت نوعها منحصرون فی شخص منا، لکن علم خداوند به این شخصیات با صفات کلیه است که طبیعت کلیه و عوارض کلیه باشه، منتها نوع این نعوت و صفات کلیه منحصر است در شخصی از این نعوت و صفات کلیه، یه شخص بیشتر در خارج نداره که همون جزئی و محسوس باشه. و بعض المتأخرین کالمحقق طوسی و من فی طبقتهی و ان خالفوه فی القول به تقریر رسوم المعقولات فی ذاتهی و تعنو علیه فی ذالک، لکنهم لم یتم الامر فی تحقیق العلم بل لم یبلغوا ما شاؤوه فی ذالک. بعض از حکمای متأخر مثل خواجه طوسی و کسانی که در طبقه ایشون هستن، هرچند مخالفت کردن با ابن سینا در قول به همین صور برتسمه که ابن سینا تقریر کرده رسم معقولات و صور رو و ماهیات رو در ذات حق تبارک و تعالی که همین صور مرتسمه باشه، و طعنوا علیه فی ذلک و اشکال کردن بر شیخ در این قول، طعن زدن بهش، لکن خود این بعض متأخرین لم یتم الامر، خلاصه تمام نکردن مطلب رو، یعنی خلاصه یه کار کارستونی نکردن، یه قول درستی به جاش نیاوردن فی تحقیق العلم، قائل شدن به علم فعلی، بل لم یبلغوا ما شاؤوه فی ذلک، بلکه نرسیدن به اون چیزی که خواستشون بوده در باب علم، نتونستن خلاصه یه علم درست حسابی برای خداوند تبیین بکنن و تقریر بکنن. و نحنو قد عجبنا عن اعتراضاتهم علی الشیخ، ما از اعتراضات این متأخری مثل خواجه در جلد ششم جواب دادیم اشکالاتش که کرده در این قول به شیخ، و بیاننا منتها نهی که قول شیخ رو قبول داشته باشیم، و بیاننا وجه القصور فی ایراداتهم علیه، اشکال ضعف و قصور و بیاننا وجه القصور، ما اون اعتراضات رو جواب دادیم و وجه قصور اون ایرادات و اعتراضاتی که بر شیخ شده اونا رو گفتیم. اما در این حال اینجوری نیست که ما قول شیخ رو قبول داشته باشیم. و کیفیت و علم الباره بالاشیا لیست کما زعموه ولا کما قرره الشیخ، کیفیت علم خداوند به اشیا اون جوری که این متأخرین مثل اشراقیین گمان کردن در باب علم ذاتی به علم فعلی قائل شدن اونجوری نیست، اونجوری هم که شیخ و مشائین به صور مرتسمه قائل شدن اونجوری هم نیست. کما حققنا، که ما این رو تحقیق کردیم در جلد ششم، و موعد و بیانهی منزی قبل انشاء الله و منزی قبل و انشاء الله تعالی، جای بیان این تحقیق و بحث علم خداوند در آینده است، که آینده صاحب قبله، در آینده است، یعنی در جلد ششم انشاءالله تعالی، جلد ششم صفحه 227 که در اونجا خود خدمت آقایون بحثشو داشتیم. و صلی الله علی محمد.